بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. دوازدهم رمضان المبارک 1442 و سوره هایی که در خدمت آنها هستیم، یونس و هود و یوسف علیه السلام، که مربوط به اجزای 11 و 12 می باشند. این سه سوره در مصحف به همین ترتیب و در ترتیب نزول هم به همین ترتیب، یعنی سوره های 51، 52 و 53 به ترتیب نزول می باشند، یعنی ترتیب مصحف و ترتیب نزول از لحاظ چینش به همین شکل. و این خب ما را در مقایسه بین محتویات این سوره خیلی کمک میکنه که در ترتیب نزول روی محورهایی که در این سوره آمده و اجمال و تفصیلی که در این سوره دیده میشود چشمگیر و قابل توجه. مطالع این سوره و محتویات این سوره هم خیلی به هم مربوط هستند و چندین محور مشترک در این سوره به خوبی به چشم می‌خورند. محورهای این سوره کلاً راجع به خود قرآن است و حتی آیه اول که الف لام را هست، این هم مشترکه در سوره یونس که 109 آیه است. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم. شبیه همین را ما هم در سوره یوسف که 53 سوره به ترتیب نزول می‌بینیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. مبین و حکیم اینجا با هم متفاوت شده. سوره هود باز که 123 آیه است می‌فرماید الف لام را، کتاب احکمت آیاته، یا حالا با اون حکیم مرتبط این کلمه احکمت آیاته. و باز اونجا آیات کتاب، اینجا خود کتاب. و همینطور ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی در سوره هود که بعد سوره یونس آمده همین مطلع خیلی مرتبط و متفاوت آمده. هم راجع به کتاب صحبت شده، هم راجع به فرستنده این کتاب. من لدن حکیم خبیر، دو جور حکمت، حکمت احکام در کتاب، احکام آیات کتاب که اونجا هم فرمود تلک آیات الکتاب، اینجا هم میفرماید احکمت آیاتو. ثم فصلت، که این یک نکته بسیار مهمی از لحاظ تفسیری. و اینکه مصدر و منبع و سرچشمه این کتاب کیست؟ یک حکیم خبیر هست. خب در سوره یوسف باز میبینیم الف لام که 111 آیه است، که حتی تعداد آیات هم اینا نزدیک هم هستن. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. کتاب حکیم بود، حالا شد مبین. و فلسفه و هدف آن، یعنی این کتاب که به زبان عربی نازل شده، برای اینکه مخاطبان این کتاب خرد ورز شوند و خردمندی را در زندگی خودشون به کار گیرند لعلکم تعقلون. خب در محتویات آیات این سه سوره هم راجع به قرآن فراوان صحبت شده و هم راجع به فرستنده قرآن که خداست و هم راجع به فرستاده خدا که پیامبر باشد و هم راجع به پیام‌هایی که این کتاب ارسال شده و پیام الهی چه مضمونی دارد، یعنی قرآن راجع به چه مطالبی برای انسان دارد سخن میگوید، خیلی با هم مشابه هستند و باز عنصر مشترک این سه سوره روی قصص انبیا میچرخد. حالا در سوره یونس قصه حضرت نوح و موسی علیهم السلام به چشم میخوره و در قصه در سوره هود مجموعه از قصص انبیا و امتهای خودشون، یعنی از هم نوح گرفته خیلی مفصل راجع به حضرت نوح آمده، شاید مفصل ترین تاریخ برای جریان حضرت نوح و قومش در این حد دیده می شود و بعد هم بقیه انبیا. و در سوره یوسف در خصوص پیامبری یوسف و جریانات زندگی یعقوب و یوسف علیهم السلام و فرزندان یعقوب یعنی بنی اسرائیل، ریشه این قوم یهود که فرزندان حضرت یعقوب و خلاصه اسباطی که قرآن به اونها توجه داده مفصل اینجا می آید. اما در این قصص انبیا روی بحث رابطه انبیا با امتهای خودشون و رفتار امتها با انبیای خودشون و در خصوص قصه مفصل حضرت یعقوب و یوسف که شاید مفصل ترین قصه قرآن که از بد و پیدایش و رویش حضرت یوسف تا رسیدنش به قدرت و تا تحقق اون تأویل اون خوابی که دیده بود در این سوره خیلی خیلی مفصل با عبرت‌های فراوان زندگی ساز. یا حالا در لابلای تمام این قصه ها بحث سنت‌های الهی حاکم بر تمدن‌ها و جوامع بشری خیلی چشمگیر مطرح میشه و قوانین خدا در تعامل با انسان و اینکه چندین اصل مهم قابل توجه برای مشرکان که شناخت تفصیلی از خداوند متعال و آیات او در هستی در نظام زندگی و شناخت تفصیلی راجع به خود قرآن و یک شناخت تفصیلی هم راجع به فرستاده های خدا که انبیا هستند و رابطه دنیا و آخرت، اینا محورهای اصلی این سه سوره هستند. ولی هر سوره با یک ویژگی خاص و با یک ترکیب خاصی که منحصر به فرد اون سوره است به چشم می‌خورند. خب حالا ما سوره یونس را با هم مرور میکنیم که ببینیم که آنچه که برای مردم موجب شگفتی بوده و به عنوان یک پدیده جدید سوال برانگیز شده این است که مردم از میان خودشون کسی را میبینن که بهش وحی میشه و مردم را هشدار میده، انذار میکنه و برای مؤمنان آینده بسیار خوب و زیبایی را ترسیم میکنه و اینجاست که کافران اینچنین انسانی را یک ساحر میپندارند یا تهمت ساحر بودن را به او میزنند. خب برای رفع این استبعاد یا این تهمت و این شبهه و برای اثبات حقانیت پیامبر در این سوره میبینیم خداوند از آیات خودش سخن میگوید ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض. خب اینجا بحث ربوبیت خدا که همیشه عرض کردم ربوبیت، الوهیت، حاکمیت، این سه کلید واژه بسیار بسیار اینجا تکرار میشن در این سوره ها. یعنی مثلا قرآن روشش بر اینه با تأکید بر ربوبیت که از خالقیت برمیخیزد این ربوبیت، لازمش الوهیت و وحدانیت این الهه و در نتیجه انحصار حاکمیت در خدای رب و اله و معبود انسانها و در نتیجه انحصار حاکمیت برای فرستاده های خدا جایگاه ویژه ای را به وجود میاره در این فرهنگ قرآنی که پیامبران در جایگاه در مقام خلفای خدا و امنای الهی و سرپرستی، یعنی هدایت و سرپرستی و دستگیری از انسانها در این جامعه بشری را به عهده میگیرند و زندگی خداگونه و خداپسندانه را برای انسانها به ارمغان می آورند تا اینکه انسانها را به اون کمال مطلوب و به سرنوشت بسیار بسیار معقول و مقبول و مطلوب برسانند. لذا میبینید که روشی که قرآن اینجا به کار گرفته خیلی جالب توجهه. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. این رب کارش تدبیر و امور است. ما من شفیع الا من بعد اذنه. پس شفاعت که اینها برای بت‌پرستی خودشون دستاویزشون بود این شفاعت را قبول میکنه، اما میفرماید این خلاصه شرایطی داره، باز برمیگرده به خود خدا، اذن خدا. ذالکم الله ربکم فاعبدوه. پس این ربوبیت برخواسته از خالقیت منتهی میشود به ضرورت پرستش این خدا را. افلا تذکرون. این یک مسیر منطقی است که فقط نیاز به تذکر دارد. خب ناچارید که این چنین خدایی را شما عبادت کنید، چون الیه مرجعکم جمیعا، برگشت شما به دست اوست و برای به سوی او. وعد الله حقا، اگر خدا اینجا وعده ای و به بشریت میدهد وعده حق است و تخلف پذیر نیست. انه یبدا الخلق ثم یعیده. همه چیز در دست اوست، آغاز آفرینش، برگشت آفریده شده ها. فلسفه این حرکت به این مفصلی و به این خلاصه پیچیدگی، لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، هدف این است که در یک ضابطه بسیار معقولی اینجا مطرحه که خداوند جزا و پاداشی برای مؤمنانی که صالحات را و خوبی ها را به بر اساس عدالت محوری و عدالت گرایی انجام میدهند، اینها به جزای خوب و پاداش نیک، چون اینجا فرموده تا مجازات، اینجا مجازات مثبته. والذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب ادیم بما کانوا یکفرون. جزای خود کافران هم در این مسیر که نتیجه اعمال خودشان هست، به ما کانو یک فرون به سبب کفر ورزیدنشون نصیب اونها خواهد شد. بعد آیاتی که اینجا می آید راجع به آیات الهی، جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل، تا فرماید یفصل الآیات لقوم یعلمون. ما خواهیم به شما این آگاهی و دانش را بدهیم. ان فی اختلاف اللیل و النهار، این پدیده های فراوانی که در رویاروی شما و در زندگی شما مطرح هستن، و آنچه که خدا آفریده اصل آیات لقوم یتقون، برای این است که شما انسان ها مخاطبین این قرآن به تقوا برسید. ببینید این اهداف را اهداف بسیار بسیار قابل توجه. یکی این که میفرماید افلا تذکرون، بعد میفرماید اگر اینها به جزای ناکام بشوند به ما کانو یکفرون، بعد میفرماید که آیات لقوم یعلمون، بعد میفرماید لآیات لقوم یتقون. این آخر آیات گاهی اهداف را بیان میکنه و گاهی اون روش مخاطبه قرآن برای مخاطبین خودش را و اهرام هایی که قرآن مورد توجه میخواهد قرار بدهد از ابزار آگاهی بخش استفاده میشه تا اینکه اهدافی رفتاری که به تقوا می انجامد مطرح میشه. البته اینجا بیشتر هم جمع آمده، یعنی ناظر به افرادی که یک جمعی را تشکیل میدن و جامعه ای را مد نظر قرار میدهد، که این نگاه اجتماعی در این آیات هم قابل توجه میباشد. خب این نسبت به کسانی که میخواهند به این تقوا برسند، اما کسانی که نمیخواهند، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. خب اینهایی که رفوزه میشوند در این مسیر، در این زندگی، اینا کسانی هستند که هیچ امیدی به لقاء ما و به ملاقات با پروردگار ندارن. اینها کیا هستن؟ کسانی هستن که با همین زندگی دنیا، زندگی چند روزه دنیا، یعنی زندگی محدود، به این اهداف کوچک، به این زندگی بسیار بسیار حقیر و بی ارزش، به لحاظ اینکه اینها در زندگی مادی غوطه‌فرد می شوند، رضو بالحیات دنیا، آدمایی که افقهای دور را نگاه نمی کنن، فقط جلو پای خودشون را نگاه می کنن، راضی هستن به کمترین و به پسترین و به کمسودترین سود برای سرمایه وجودیشون که عمرشون هست راضی باشن. این آدم های خیلی کوچک فکر و کوچک ذهن و کوچک و شاید بگیم کم همت ترین انسان های مطرح روی زمین، و اطمئنوا بها، آنچنان به این زندگی مادی محدود پس دل بستند که همه هدفشون، همه وجودشون در این زندگی خلاصه میشه. و اینا هستن که از آیات ما غافلن، اون غفلت از آیات الهی موجب بریده شدن و بریدن از ارتباط، از شناخت خدا و ارتباط با خدای بزرگ و با عظمت که آسمان ها و زمین و کهکشان ها را آفریده و داره تدبیر امور اینها را انجام میدهد، از چنین خدایی بریدند و حالا به لقاء چنین پروردگاری هم امیدوار نیستند، در حالی که مؤمنان و کسانی که عمل و صالحات به خاطر ایمانی که دارن، یهدیهم ربهم به ایمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. افق دوری که اینها بهش رسیدن در معرفت خدا و در تسبیح و تنزیه خدا، که خودشون را در جایی میبینن که باید عظمت خدا را که خیلی خوب نمیتوانن اون را درک کنن، اما میفهمن که به خدای عظیم و بزرگ نمیتوانند احاطه پیدا کنند و به شؤون این پروردگار اینقدر اون بزرگ و عظیم است که که باید فقط تسبیح و تنزیه را به عنوان محور حرکتشون در زندگی قرار بدهند و اینها در اون زندگی آیندهشون و حتی در زندگی دنیاشون اینها بر اساس سلم و سلامت و ایمنی با آسودگی خاطر با آگاهی حرکت میکنند و آخرین ستایش اونها برای خدا این است که بگویند الحمدلله رب العالمین. خب این در سوره حمد هم در روایاتی که اونجا آمده می‌فرماید که این بزرگترین ستایش ما برای خدا همین جمله است که بگوییم الحمدلله، یعنی تمام ستایش ها مخصوص خدایی که پروردگار تمام جهانیانه. خب ببینید این روندی که در اینجا آمده چگونه داره مسیر حرکت این دو گروه از انسان‌ها را در زندگی دنیا ترسیم میکنه، یعنی دو خط فکری و دو روش رفتاری با دو عاقبت و نتیجه بسیار متمایز که نشان دهنده عمق فکری یا خردمندی و خردورزی مؤمنان و کم خردی یا بی خردی کافران مطرح میشه. خب حالا از قوانینی که در زندگی روزمره ما مطرح هست میبینیم قرآن اینجا میفرماید ولو یعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، مردم خیلی عجولند و خیلی شتاب زدن و خیلی از مطالبی که برای اونا خوب نیست شر برای آنها، اما خواهان اون شر هستند. همونطوری که در امر خیر انسان خواهان شتاب در دسترسی به خیر است، اگر خدا از حکمت و تدبیر خودش در اینجا مایه نگذارد و هر خواسته ای که هر کس بخواهد به او بدهد، اگر این چنین بود لقضی الیهم اجلهم، اصلا زندگی داغون می شد، زندگی انسان ها تباه می شد. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، ولی ما به اینها مهلت میدیم، فرصت میدیم، ما مثل اونها شتاب زده نیستیم که خواسته های اونها را زود به زود عملی کنیم. این فقط یک قانونی است برای اینکه بفهماند اگر کافران خواست درخواست هایی که حالا خواهیم دید، بعضی درخواست های بسیار نامعقول و غیر خردمندانه به خاطر اثبات یک نوع لجاجتشون و موضع گیری بسیار خصمانه ای که با پیامبران پیدا میکنن به خاطر اینکه نمیخوان تسلیم اونها بشن و دنبال بهانه گیری هستن، خداوند در اینجا این با این مقدمه میخواهد جواب بدهد که فکر نکنن که اینها هر درخواستی که داشته باشند باید این درخواست به اجابت برسه تا اینکه اینها به ایمان و به گروه مؤمنان ملحق بشوند. نه، خداوند برای خود، برای مدیریت این زندگی و تدبیر این امر قوانینی بسیار محکم و بسیار معقول و خردمندانه دارد که اینها حاکم هستند بر مدیریت، روش خدا در مدیریت و در مدیریت جهان هستی، چه در آفرینش و چه در تعامل با انسان‌ها و جوامع بشری. و لذا می‌بینیم که این انسان ادامه سر انسان الضر و دعانا لجنبه، اما انسان این درخواست‌های او و توجه او به خدا قاعده مقبول و مطلوبی نداره. مثلا از باب نمونه، اگر انسان گرفتار شد و هیچ راهی برای فرار از گرفتاری نداشت، اینجاست که سراسیمه و شبانه روز و در هر لحظه به خدای آفریننده آنچنان توجه می کنند که گویا معبود واقعی او خداست. به مجرد اینکه گرفتاری او رفع بشه اصلا فراموشکار می شود و گویا مشکلی نبوده و خدایی نبوده و این تضرع و زاری از انسان نبوده که ان لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. انسان های مسرف اسراف کننده، این انسان هایی که در آیات بالا گفته شد که رضوا بالحیات الدنیا، اینها انسان هایی که نون به نخ روز میخورند و اعمال زشت خودشون را فقط اون اعمال را میبینند و تزیین میشود، یعنی اعمال خودشون را فقط نگاه میکنند و میپسندند و فکر میکنند درسته، اما در درستی اعمال خودشون هیچ وقت فکر نمیکنند. بعد وارد این نسبت به انسان به طور خاص، یعنی یک انسانشناسی اجتماعی و خلاصه روانشناسی این انسانها را اینجا قرآن داره مطرح میکنه. بعد میفرمید خب حالا اما جوامع انسانی، این راجع به افراد و گروه ها، اما راجع به جوامع انسانی، لقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا. یک قانون حاکم الهی در رفتار با امت ها این است که امت هایی که ستم نمودند و اینها پیامبرانشون آمدند با بینات و آیات روشن برای اونها اتمام حجت کردند و اینها ایمان نیاوردند به اونها علی رغم وجود این آیات الهی و بینات کافی، اینها به هلاکت گرفتار می شوند. و ما کانوا لیؤمنوا کذلک نجزی القوم المجرمین. این جرمه و این گناهی است که اینها مرتکب می شوند و اینها در کنار آیات الهی و در کنار پیامبران دعوت کننده به حق و دعوت کننده به صاحب این آیات الهی، اینها جریمه ای که مرتکب می شوند و جرمی که مرتکب می شوند این است که هیچ یک از اینها حقشون را ادا نمی کنند و اینها به ستم کاری و ستمگری گرفتار می شوند. و ما دعبمون و سنت ما بر این است که هر یک از این امت ها که به هلاکت می رسد، برای اینکه این جامعه بشری تداوم پیدا کنه، ما باز گروه دیگر و قوم دیگر و مجموعه دیگری را پشت سر آنها و به عنوان خلیفه اونها و جانشین اونها قرار می دهیم تا ببینیم که این مردم چگونه رفتار می کنن و چگونه عمل می و کی این مردم به هوش بیایند و از هوشیاری مطلوب و لازم برخوردار بشوند تا اعمال آنها آنها را به سرنوشت مطلوب و سزاوار آنها برسند. و اذا تتلو علیهم آیاتنا و بیناتن قال الذین لا یرجون لقاءنا. ببینید در این سوره بحث امیدواری به لقاء الله خیلی تکرار میشه و مطرح میشه و قرآن یک افق جدیدی را باز میکنه برای این انسان ها که بحث لقاء الله یک بحث بسیار مهم و اساسیه و نشانه یک تکامل برای اون نگاه یک انسان خردمند است که باید به سمت لقاء الله این انسان چشم بدوزد. وقتی آیات الهی خوانده می شود یا تلاوت می شود، باید این انسان به خدا وصل شود و امیدوار لقاء این پروردگار عظیم باشد. خب اینهایی که امیدوار نیستن شروع می کنند به اشکال تراشی. یکی از اشکالات چه به قرآن غیر هذا، این قرآن نمی خواهیم، یه قرآن دیگر شما بیاد او بدلو. این بهانه گیریه، به جای اینکه در این قرآن تأمل و تدبر کنند و در آیات الهی این قرآن خردمندانه نگاه کنند، بهانه جویانه اینها برخورد میکنند. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، من به من وحی شده و من مأمورم، من که صاحب اختیار در اینجا نیستم، من فرستاده شده اون صاحب قرآن هستم إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إنجا أگر در غير إن مسير من حركت كنام در يك مسير معصيات حركت كرده أم و اون آینده بسیار دردناکی را در پیش خواهم داشت و اگر چون خدا خواست من برای شما آمدم و تلاوت کردم قل لو شاء الله ما تلوت علیکم، به فرض محال اگر خدا نمیخواست من که انجام نمیدادم، ولا ادراکم به، شما به این کتاب آگاهی پیدا نمیکردید. خب فقط دبت فیکم عمر من قبلی افلا تعقلون، من یک عمر 40 سال در میان شما زندگی کردم، دیدید رفتار من و گفتار من و کردار من چه کردار قابل قبول و معقولیه و راستگو بودم و هیچ دروغی از من در زندگی سر نزده، چگونه من اینجا خدایی نکرده افترا کننده بر خدا و یا در فکر یک هوس نامطلوب و با یک دروغ دارم با شما مثلا تعامل میکنم و برخورد میکنم. خب ببینید اینجا پیامبر خدا بهش میگوید که تاریخ زندگی تو و تجربه قبل از نبوت کافی است برای اینکه یک انسان خردمند بداند و بفهمد که تو صاحب حامل این پرچم حق هستی و این قرآنی که سراسر حکمت است، حکیم است و کتابی که مطالب او حکیمانه است، روی این به جای اینکه فکر کنن دنبال تغییر این کتاب هستند، لذا یک ستم بسیار بسیار بزرگی. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، اگر پیامبر بخواهد بر خدا دروغ بندد ستمکارترین خواهد بود، یا کسی که تکذیب به آیات الهی کند که اینها دارن میکنن، اینها هم ستمکارترین خواهند بود. انه لا یفلح المجرمون، یک جرم بزرگی است که این مجرمین رستگار نخواهند بود. در حالی که حالا اینهایی که این همه خردمندی و خردورزی جا دارد که داشته باشند، ببینید چگونه اینها در مسیر بسیار بسیار نامطلوب و نامعقولی دارن حرکت میکنن، یعنی در حالی که این آیات الهی تکذیب میکنن اما میروند و غیر خدا را که هیچ برای اونها ضرری ندارد و هیچ سودی ندارد اونها را میپرستن و اونها را شفیع عند الله برای خودشون قرار میدن و میفرماید خب بگویید اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، چنین شفعایی خدا قرار نداده، شما به شفیعانی که هیچ پایه علمی، پایه تکوینی، پایه وحیانی، هیچ جایگاهی ندارن، اونها را شما آنچنان مورد توجه قرار دادید و میپرستید و دل به اونها بستید، در حالی که آنچه که حق است و آنچه که آیات الهی است اون را پشت گوش میاندازید. این نشان دهنده یک تضاد، تناقض و یک پارادوکس بسیار عجیب در زندگی اینهاست. سبحانه و تعالی عما یشرکون، ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا انزل عليه آیه من ربه. خب دوباره شروع میکنن، خواهش آیه جدیدی از پروردگارش بیاید تا ما بدانیم و آگاه بشیم که او از طرف خود. قل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم، را منتظر باشید، غیب که در دست خداست، من که نمیتوانم که از خودم چیزی را شروع کنم، خدا باید به من وحی کند. دوباره برمیگرده اینجا آیه میفرماید که باز خداوند این مردم را تر و خشک میکنه و اینها را میان نعمت و میان مشکلات در زندگی سعی میکند اینها را تر و خشک کنه و تربیت کنه، ولی باز مردم وقتی که به ناز و نعمت میرسند اداله هم مکرو فی آیاتنا، اینها سوء استفاده میکنن از این لطف و رحمت خدا. اما بدانید که قل الله اسرع مکرا، گر خداوند بناست شما مکر کنید مکر خدا سریعتر است. ان رسولنا یکتبون ما تنکنون، تمام مکرهایی که شما به کار میگیرید همه تدوین و نوشته میشود. دوباره برمیگردد به اینکه خداوند چگونه شما را در این زندگی پرپیچ و خم دنیا در بر و بحر چگونه خدا شما را مورد عنایت خودش قرار میده و چگونه در گرفتاری ها باز خدا به داد آنها میرسد. باز وقتی که خدا اونها را نجات میدهد از گرفتاری ها، چگونه دوباره اینا به بغی و ظلم یبغون فی الارض بغیر الحق گرفتار میشوند. بدانید ای مردم، قانون خدا قانون تخلف ناپذیر. انما بغیکم علی انفسکم، هر کس بیراه برود و از صراط مستقیم بیرون برود، بغی او و خروج او از این صراط مستقیم بر او خواهد بود. و این متاع زندگی کوتاه و کوچک دنیاست که چند صباحی بیش نخواهد بود. ثم الینا مرجعکم، شما نمیخواهید امیدوار نیستید به لقاء ما، ولی بدانید که برگشت شما به سوی ماست. و اون بکن به ما کنتم تعملون، حقیقت زندگی دنیا که جای دلبستگی نداره، با یک مثل اینجا قرآن مطرحش میکنه که کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. این زندگی دنیا، این زندگی چند روزه دنیا، مانند یک آبی که از آسمان آب پاک و آب سالم فرود می آید، بعدن این آب وقتی روی زمین می آید با خاک و خاشاک مخلوط می شود و زندگی دنیا سرسبز می شود و دل به این زندگی سرسبز و خرم بسته می شود و مردم خیال می کنند که دیگر این زندگی زندگی پایدار خواهد بود و تا ابد در این ناز و نعمت قرار می گیرند. ولی یک باره چشم باز میکنن و میبینن که تومار این زندگی به هم ریخته و گویا هیچ بارانی و هیچ زمینی و هیچ سبزه ای و هیچ گیاهی وجود نداشته. این زندگی به این کوچکی، به این سادگی که خداوند او را نابود میکند، مردم هیچ توجهی به این قدرت خدا و این حکمت خدا که برای آنها در نظر گرفته که در چنین شرایطی اینها هیچ وقت دل به این زندگی نبندند، بلکه به اون خدای فرستنده این باران و این صاحب این سبزی و خرمی و این امکاناتی که در اختیار ما قرار داده، وقتی که چنین توجهی نداریم، متاسفانه ما نمیتوانیم بهره کافی ببریم. این مثال و این به این گونه ما داریم کل تومار این زندگی را ترسیم میکنیم. نفصل الآیات لقوم یتفکرون، جای تفکر و تأمل داره. قرآن آمده که فکر ما را و ذهن ما را فعال کنه تا اینکه با آگاهی ما انتخاب مسیر در زندگی داشته باشیم. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. خداوند برای چه ما را دعوت میکند و به کجا خواهان این است که ما برویم؟ ما به اون دار و اون زندگی و اون خانه امن و خانه سراسر سلامت دعوت میشویم از طرف خدا، چون خدا ان الله هو السلام، سلم امنیت کامل، سلامت کامل در اختیار خداست و زندگی سراسر امن الهی در بعد از زندگی دنیا و حتی سلم و امنیتی که در دنیاست از آن خداست و در پرتو آگاهی و ایمان به خدا و حاکم کردن اراده الهی و قوانین الهی در این زندگی عامل امنیت و سلامت می شود. والله یدعو الى دار السلام، خب هم دار السلام هم در دنیا اگر بخواد دار السلام باشد، خداوند به این چنین زندگی دعوت میکند و هم به آخرت که آخرت بسیار بسیار روشن و مطلوب که سلم و امنیت در این در اون زندگی یکی از اهداف بسیار مهم و مهمترین هدف برای انسانی که بخواهد به اون کمال مطلوب برسد. بنابراین خداوند به صراط مستقیم دعوت میکنه و کسی که خواهان ورود به این صراط مستقیم است، خدا او را هدایت میکند به این صراط مستقیم. للذین احسنوا الحسنى و زیاده. خب چنین انسانهایی اینها حتما دنبال کارهای نیک و بهترین کارها هستند و خداوند هم بهترین ها را برای آنها انتخاب می کند و قرار می دهد و مایه برکت برای آنها این خوبی ها خواهد بود. ولا یرحق وجوههم قتر ولا ذله. این انسان ها هیچ وقت افسرده و ذلیل نخواهند بود و نخواهند شد. اینا هستند که اصحاب الجنه هم فیها خالدون، اینا بهشتی خواهند بود. اما اونهایی که بدیها را سیئات را سرلوحه زندگی خودشون قرار میدهند، اینا هم جزای اون بدیها را خواهند دید. در حقهم ذله، اینا انسانهایی هستند که گرفتار ذلت و پستی و تعبیر خود قرآن در مقابل اون قطر، اون جلای را قولون قطر و ولا ذله، گویا میشه از اون آیه استفاده کرد. هم اینا انتی گرفتار افسردگی و ذلت خواهند شد. و ما لهم من الله من عاصم. اینا نمیتوانند در مقابل این قانون خدا قد علم کنند و این نتیجه را تغییر بدهند. خب مثالی میاره برای اینکه اینها در چه وضعیتی به سر میبرند در زندگی دنیا. گویا همه راه ها بر اونها بسته شده و ظلمت ها و تاریکی ها فراروی اونها قرار گرفته و در روز قیامت هم وقتی که اینها در از چون زندگی مشرکانه اینها در دنیا دارند، گفته میشود خیلی خوب بیایید و شرکای خودتون را یا شرکایی که برای خدا در نظر گرفتید بیارید و اون شرکا اون یعنی اون معبودهای خودشون می آیند و می گویند اصلا شما حتی ما را هم عبادت نمی کردید. گویا اینا انسانهای هواپرستی بودند که حتی این بتها را یا این معبودها را به عنوان یک عذر و بهانه قرار دادند و در حقیقت اینها حتی عابد اونها هم نبود، نه عابد خدا بودن نه عابد اون معبودهای ادعایی خودشون بودن. ما کنتم ایانا تعبدون فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. اینجا خواهد اونجا در آخرت هر انسانی خواهد دید که چگونه گرفتار رفتار و کردار خودش بوده و در گرو اون انتخاب خودش بوده. و ردو الالله مولاهم الحق. به خدا که مولای حق آنهاست برگردانده و آنچرا که به افترا بسته بودن و به دروغ مطرح کرده بودن حتی اونها هم از دستشون فرار میکنند یا گمراه میشوند. به بار دیگر یعنی اونها به دادشون نمیرسند. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماء والابصار. حالا خداوند آیات و نعمتهای خودش را به گونه ای مطرح می کند خیلی فراوانه این نعمتها که انسان از اینها غافل است و دقت نمی کند. وقتی از اونها سؤال می شود که من یدبر الامر فسیقولون الله. معلوم خودشون هیچ تدبیری ندارن، خدا مدبر این امور است. این فرصت که پس اگر خدا مدبر این امور است پس چرا نسبت به خدا پروا ندارید؟ افلا تتقون. ذالکم الله ربکم الحق وماذا بعد الحق الا الضلال. اگر حق اون است از حق فاصله بگیریم ناحق گمراهیه. فأنا تصرفون، چرا فکر نمیکنید؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون. بدان که اینهایی که ایمان نمی آورند اینها طبق این قانون الهی چون به فسق گرفتار شدند، موجب میشه که اینها هیچ وقت ایمان نرسند و مؤمن نخواهند بود. خب این مفاهیم و با شیوه های مختلف در این سوره اونقدر تکرار می شود و به شیوه های مختلف در همین سوره به سوره های بعد می آید تا نهادینه شود. ما می بینیم این به گونه های مختلف در این آیه 34 و 35 تکرار شده و اساس انحراف اینها این است که با گمان زنی اینها می خواهند زندگی کنند، یقین ندارن به آنچه که ادعا میکنن. یعنی انسان هایی نیستن که به علم و آگاهی رسیده باشن، بر اساس یک سری گمان های بی ارزش اینها دارن زندگی خودشون را میسازن و استوار میکنن. بعد خب این منطق، منطق بسیار قوی قرآن است که حالا برمیگرده به خود قرآن که فکر میکنید این قرآن به دروغ به خدا نسبت داده شده وسته شده و کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله ولكن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. و اگر فکر میکنید این قرآن از طرف خدا نیست، پیامبر افترا جسته، فأتوا بسورة مثله، یک سوره ای مثل قرآن. این یکی از تحدی های قرآن در اینجا. بعد میبینیم به تحدی به 10 سوره، تحدی به در سوره بقره که سوره مدنی است، تحدی به یک سوره شده. پس اول میفرماید اگر راست میگویید یک قرآنی مثل این قرآن بیاورید، اگر بشری خب شما هم بشرید برید بیاورید. ودعو من استطعتم من دون الله، تمام کسانی که میتوانند شما را کمک کنند همه را بیاری بطلبید تا اینکه قرآنی مثل این قرآن بیارن، تا اینکه ثابت کنید که این قرآن بشری است و خدایی. در حالی که تکذیبی که اینا میکنن، اینا نمیتوانن بگوین این قرآن از خدا نیست، یعنی نبودن غیر از ندانستن و ندیدن و نفهمیدن. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. یک پارادوکس خیلی مهمی که اینجا دارن مرتکب میشن، میگوین ما نمیدانیم ولی تکذیب میکنن. تکذیب فرع بر این است که انسان بداند چیزی دروغ است، اما وقتی نمیداند راست است یا دروغ چگونه میگوید دروغ است. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. فاصله بین ندانستن تا نبودن خیلی زیاده. کذلک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. این حرکت، حرکت ستمگرانه و ظالمانه. وقتی چیزی را من نمیدانم بگویم نیست، این یک ستم آشکاری. و من هم من یؤمن به و من هم من لا یؤمن به و ربک اعلم بالمفسدین. و ان کذبوک، آخر خط این است که اینها نمیخواهند ایمان بیاورند، تکذیب میکنند. و لی عملی و لکم عملکم، هر که در گرفتار رفتار و انتخاب خودش هست، اونها گرفتار انتخاب غلط خودشون هستن و پایبند به خط و مسیری که انتخاب کردن و جزای اون رو هم خواهند دید. من از شما بیزارم و شما از من بیزارید. این زمینه اون بحث‌های بعدی که در سوره براءت مطرح شد که چرا براءت از مشرکین به این شدت و حدت داره مطرح میشه، اونم بعد از سالهای سال، یعنی در زمینه های این براءت رو در این سوره های مکی ما میبینیم داره فراهم میشه. علت این فاصله بین مؤمنین و کافران و مشرکان یک فاصله معنوی، یک فاصله فکری، فاصله در اندیشه ها، فاصله در روش انتخاب، روش فهم، روش انتخاب و روش تعامل. این فاصله های واقعی وجود داره. این فاصله ها اجازه نمی دهد که اینها با هم هم افزایی داشته باشند و در کنار هم زندگی کنند. لذا اینجا از همدیگر براءت میگویند در این دوران مکی که این فاصله ها علت های واقعی داره و به بار دیگر مشرکین خودشون باعث این فاصله شد در به دلیل اینکه روش اونها در انتخاب روش غلطی است و حالا خواهان زندگی مسالمت آمیز در کنار کسانی که از لحاظ روشی و از لحاظ منشی کاملا با اونها متفاوتن و بیگانه هستند. این انتظار بسیار بیجاییه. لذا میفرماید این براءت در اینجا مطرح میشه و باز میفرماید که اصلا اونها کسانی نیستن که بشود با اونها زندگی کرد. و من هم من یستمعون الیک، گوش فرا میدهند ولی حواسشون جای دیگه است. اونها کرند و با این کری که دارند، اف انت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، هم کرند هم نمیخوان تعقل کنند و خرد ورزانه به مسائل نگاه کنند. چون انسانهایی چگونه میشود با اونها انسان تفاهم داشته باشه؟ و من هم من ینظر الیک، چشم به تو دوخته اند، اف انت تهدی العمی، ولی کورند، اف انت تهدی العمی ولو کانوا لا یبصرون، نگاه میکنن ولی حواسشون جای دیگه است. چگونه شما میخوای به اینها توجه بدی و اینها بصیرت ندارن؟ بدون بصیرت چگونه میخواهند با تو هم افزایی داشته باشن یا همکاری داشته باشن؟ ان الله لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم یظلمون. ببینید مسیری که خدا انتخاب کرده مسیر بسیار بسیار منطقی و معقول، مردمن که دارن به خودشون ستم، فقط به خودشون ستم میکنن، البته به خدا هم ستم میکنن، ناروا میگوین، ولی در درجه اول خودشون را دارن از بین میبرن با این ستمکاری به خودشون. بعد حالا میره در بار آخرت و وضعیت اینها در عالم آخرت مطرح میکنه. اما نورینک بعض الذی نعدهم، ممکنه این وعده هایی که ما گفتیم بعضی ها رو در دنیا ببینن، بعضی رو بعد از دنیا زندگی دنیا گرفتار بشن. او نتوفینک، ممکنه ما تو را از ببریم به سوی خودمون، ولی در هر صورت مرجع و برگشت اونها به سوی ماست و خداوند شهید خواهد بود و آگاه خواهد بود بر آنچه که انجام میدن. ولی کل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. پیامبری که برای هر امتی می آید شاهد بر اون امت خواهد بود و بر اساس قسط با اون امت برخورد خواهد شد. و اینها در مقابل این منطق چگونه برخورد می کنند؟ حد اکثر این حرف را می زنند، خیلی خوب، اگر چنین وعده هایی و چنین آسیب هایی می فرمایید که در انتظار ماست، خب بفرمایید ما گرفتار این آسیب ها بشیم. یک نوع تمسخر و یک نوع لاابالیگری و یک نوع موضع بسیار بسیار نابخردانه ای اینها در برابر این پیامبر حامل این قرآن و این آیات الهی خواهند داشت. و منطق پیامبر این است که همه چیز در دست خداست. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، من هیچ ضرری و هیچ سودی برای خودم ندارم مگر که خداوند به من سودی یا ضرری برساند. لکل امت اجل، این بحث جامعه شناسانه خیلی مهمیه که هر امتی اجلی دارد و اگر اجل او آمد دیگر هیچ برو برگردی نخواهد داشت. فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. خب اینکه عذاب الهی کی می آید، چگونه می آید، این بحث مفصلی است که آیات وارد اون می شود. و یستنبئون که حق هو، آیا این حرفایی که شما می زنید، این قوانینی که دارید مطرح می کنید واقعا حق است؟ قل ای و ربی انه الحق و ما انتم معرضون. شما در برابر این حقایق الهی هیچ نوع مقاومتی نمیتونید داشته باشید. اگر هم اینها به یه زمانی برسد که اینها بخواهند فدیه بدهند، بخواهند تاوانی بدهند، امکان نخواهند برای اونها که چنین تاوانی بدهد وقتی عذاب الهی بیاید و اونها دیگر راهی برای برگشت اون انسان در دنیا تا زمانی که گرفتار اون لحظات آخر زندگی نشده امکان برگشت، امکان توبه دارد. اما وقتی که اون آیات الهی و اون قوانین کار خودشون را کردن و دیگر فقط میتواند انسان پشیمان بشود و اظهار پشیمانی کند، در حالی که خداوند با قسط و عدالت و با دوری از هر گونه ظلمی رفتار میکند و برخورد میکند. وعده الهی، وعده الهی حق است، ولیکن بیشتر مردم آگاه نیستند و از این به این وعده توجه نمی کنند. هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون. خب ببینید در اینجا خدا میفرماید این موعظه‌ای داره برای شما میرسون در قرآن، یعنی قرآن کارش موعظه کردن است. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم، این کتاب حکیم با این همه موعظه ها و پندهای بسیار حکیمانه و منطقی داره برای شما به ارمغان آورده می شود و شفاء لما فی الصدور، همه مریضی های شما، مرض ها، درد ها و گرفتاری های شما را شفا بخش خواهد بود. و هدن و رحمتون للمؤمنین، مؤمنانن که از این قرآن هدایت میگیرند و از رحمت الهی بهره مند میشن. قل به فضل الله و به رحمته و به ذلك فلیفرحوا، مؤمنان خرسند باشند به این فضل و رحمت الهی. هو خیر مما یجمعون، هرچی در دنیا زحمت بکشند و گرد آورند از آنچه که در دنیا از حطام دنیا در اختیارشون قرار میگیره، داشته های دنیوی اونها اصلا قابل مقایسه با اون فضل و رحمت الهی که در اختیار اونها میتواند باشد نخواهد بود. قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق. خب در اینجا حالا وارد یک بحث جدید میشه که چگونه اینها رزق خدا، حلال خدا را با اون روش غلطی که برای حرام و حلال کردن، خوب و بد از همسبا کردن این رزق حلال الهی تصرف میکنن و بعضی چیزها را تحریم میکنن، به بار دیگر در قانون برای زندگی خودشون میگذارن بدون اینکه هیچ توجیه علمی و منطقی برای این تحریم و تحلیل ندارن. آیا خدا به شما اجازه داده است که شما قانون گذاری کنید به این شکل غلط؟ هم علی الله تفترون، یا دارید به خدا افترا میبندید وقتی میگوید این حرام است بر ما، یعنی دارید یک حکمی را به خدا نسبت میدهید. حالا این در سوره انعام، این نمونه های سوره انعام از لحاظ نزول بعد از این سوره ها و چگونه اینها در تشریع قوانین عمل میکردن و در اونجا هم گرفتاری های خاص خودش را قرآن مطرح کرده. و اینجاست که هی رابطه بین این رفتار ما در دنیا و نتایج اخروی را اینجا بیان میکنه و حضور لحظه به لحظه خدا در بر زندگی ما و در زندگی ما و در زندگی خصوص خاتم پیامبران که از طرف خدا برانگیخته شده و فرستاده شده برای اینها را اجزد میکنه. و ما تکون و فیشن و ما تطلب منو من قرآن، در هر حالی که باشید، ولا تعملون من عمل، در هر رفتاری، الا کنا علیکم شهودن، ما بر شما شاهد و آگاهیم و هیچ لحظه ای و هیچ چیزی از پروردگار تو مخفی نمی ماند. و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء، نه در زمین نه در آسمان، نه کوچکترین چیز و نه بزرگتر از آن، همه چیز ثبت شده است الا فی کتاب مبین. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الهی، اینایی که به خدا گرویدند و خدا را ولی خودشون قرار دادند و خدا هم سرپرستی اونها را به عهده گرفته، اینها هیچ ترسی و هیچ اندوهی بر اونها آس نخواهد شد، یعنی اینها از هر گونه ترس و اندوه آزاد شده اند. همونطوری که در سوره بقره عرض کردیم که وقتی که خداوند به آدم دستور داد به زمین تکلیف عبود کند، فرمود اگر هدایت سوی شما آمد و پیروی کردید، لا خوف علیهم ولا هم یعنی. همینجا را داره این تطبیق اون قاعده کلی رو و مصداقش را داره بیان میکنه. خب اینا کیا هستن؟ اولیاء الله، الذین آمنوا و کانوا یتقون. دو مشخصه خیلی روشن در زندگی، اولا به خدا ایمان آوردن، اینها پروا دارن، اینها حساسیت دارن، اینها اهل وقایت هستن، اهل پیشگیری از وقوع در گناه و در منجلاب انحراف و بدبختی ها هستن. اینا همیشه با یک پیشگیری از وقوع در خطا و در انحراف و در گناه زندگی می‌کنن. آدم های حساسی هستن، آدم های لاابالی، آدم های بیخیال نیستن در زندگی. ایمان همراه با انضباط، انضباطی که این در این انضباط پیشگیری از وقوع در یک ضرر، در وقوع در یک گناه، در یک اشکال، در یک اشکال روشنی که خداوند فراروی ما انسانها مطرح میکنه در این قرآن خودش. اینها لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الآخرة لا تبدیل لکلمات الله ذلک هو الفوز العظیم. اینها بشارت بهشون داده می شود هم در زندگی دنیا و هم در زندگی، یعنی اینها در دنیا موفقند و پیروز و هم در آخرت موفقند و پیروز. لا یحزنک قولهم، لا یحزنک قولهم ان العزة لله جميعا. هرچی میخواهند این غیر اولیاء خدا در برابر تو موضع بگیرند، اینها بهانه گیری میکنند، اینها اشکال تراشی میکنند، اینها نمیتوانند این کلمات یا این موضع گیری ها باعث اندوه تو بشود. تو از همون اولیاء الله هستی، چون حرفای اینها به جا میرسد. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکاء ان یتبعون الا الظن. پایه‌های انتخاب اینها اینقدر سست و لرزانه است و غیر منطقی و غیر علمیه، اینا فقط به خرافه و به گزافه‌گویی دارند حرکت میکنند، در حالی که خداوند آیات او برای شما خیلی روشنه که این روز را برای شما، شب را برای آرامش شما، روز را برای تلاش و زحمت شما قرار داده. خب این آیات الهی کم نیستن. چه کسانی از این آیات استفاده میکنن؟ قوم یسمعون، کسی که گوش شنوا داشته باشه، کسانی که گوش شنوا. ببینید همش جمع این در این آیات، یعنی خداوند با جامعه داره صحبت میکنه، با جمع مخاطبان خودش. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. اینجا بازی اشکال تراشی جدیدشون که خداوند فرزندانی انتخاب کرده، خداوند بی نیاز از این فرزندان. هو الغنی لهو ما فی السماوات، هر چی در آسمان زمین مال خداست، معنا نداره خدا برای خودش در اینجا فرزندی انتخاب کنه. خب آیا دلیلی دارید برای این حرفتون؟ اتقولون علی الله ما لا تعلمون. ببینید قرآن میخواد تثبیت کنه که اینها حرفهای نابخردانه و جاهلانه و غیر عالمانه میزنن و با این منطق بسیار بسیار پوچ و ضعیف اینها نمیتوانند در مقابل حقایق الهی اینها قد علم کنند و اینها بر خدای خودشون افترا کننده هستند. و انسان افترا کننده و دروغگو هیچ وقت نمیتواند موفق باشد. لا یفلحون ان الذین یفترون علی الله کذب لا یفلحون. افترا کنندگان هیچ وقت رستگار نمیشن، چون آدم دروغگو معلومه عاقبت دروغش رسوایی. آخر خط و نتیجه این روش از رفتار و انتخاب غلطشون این که یک زندگی چند روزه دنیا، یک متاعی، یک لذت زودگذری برای نصیب اینها میشود و سپس به ما برمیگردند. ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا. این تأکید قرآن بر حقارت زندگی دنیا و لذت‌های مادی و عظمت اون عذابی که در پیش است سعی می‌کند که اینها را هوشیار کند و هشدار بر اونها بدهد، وارد بحث مفصل حضرت نوح و قوم نوح می شود در این سوره و همینطور در سوره مبارکه هود که خیلی مفصل است. اینجا در حدود 4 آیه از آیه 71 تا آیه 74 4 آیه قصه حضرت نوح رو خلاصه می کنه و بعد وارد قصه یا میگیم جریان بعثت حضرت موسی علیه السلام ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون الى فرعون و ملئه بآیاتنا فاستكبروا و كانوا قومی. خب در اونجا هم همینطور اینها بعثت حضرت نوح را، دعوت حضرت نوح را میفرمایند، تکذیب اونها و نجات یافتن حضرت نوح را میفرمایند و غرق شدن کافران را به عنوان اینکه جذاب طبیعی و منطقی تکذیبشون قرار میده. بعد بین حضرت نوح و حضرت موسی هم فرا پیامبران متعددی را خداوند میگوید ما فرستادیم و با بینات آمدن، اونها ایمان نیاوردن، تکذیب کردن و ما سنت و قانون خودمون را در اونجا به اجرا در آوردیم و اونها نابود شدن تا حضرت موسی مبعوث شد. خب در قصه حضرت موسی هم میبینیم که بیشترین آیات در این سوره تخصیص داده شده به حضرت موسی و هارون علیهم السلام، که اگر ما بخواهیم وارد این عرصه بشویم دیگر وقتی ظاهرا نمونده و دوستان خوبه این را مرور کنن، مراجعه کنن. حالا اگر فرصتی شد یک مقایسه‌ای فردا ما بین این قصه های دو سوره یونس و هود و بعد حضرت یوسف علیه السلام خواهیم داشت. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عين أبدا